أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مرحوم آقا رضوان الله تعالی علیه در این بحث به طور مبسوط فهرستی از مطالب گذشته را بیان فرمودن که مناسب هست که ما هم اجمالاً اون چه که بحث شد و به اینجایی که رسیدیم را عرض بکنیم که ببینیم در حقیقت داریم در چه چیزی ما بحث میکنیم. و یک نکته هم به ذهن حقیر راجع به یک فرمایش از مرحوم آقا رضوان الله علیه رسیده است که این را البته عرض میکنیم دوستان فکر کنن ببینن که تا چه اندازه میشود ما روی این حرف و هر حال یک حسابی و اعتباری بکنیم. اون چه که بحث بود در او بعد از بیان روایات فرمودن ما باید چند چیز را بحث کنیم. یکی این که وطن به معنای لغوی چیست؟ الوطن و ماهو لغتن و عرفن. دوم این که در شریعت آیا وطن به همون معنای لغوی است یا این که تغییر داده شده است به وضع جدید یا به لسان حکومت معنای آخری دارد غیر از معنای عرفی و لغوی. با توجه به روایاتی که در باره امر دوم ذکر فرموده بودند، توائف از روایات در ذیل نقل روایات اقوال هم برخی از اقوال اشاره شد و به برخی از اقوال هم فهرستوار در این بحث جدید اشاره فقط فرمودن به مستند مرحوم نراقی، ولیکن مع الاسف حال مقتضی نبود که مراجعه کنم اقوال رو یکی یکی اینا رو بررسی کنم، حداقل اون اقوال رو تعداد کنم. حالا در مستند مرحوم نراقی رضوان الله علیه هست، خود ایشان هم ارجاع به مستند دادن. بحثی که درش وارد شده بودیم روایت اسماعیل ابن بزیع بود که به مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه حسب فرمایش ایشان اینچنین برمی آید که ایشان از جمله ای که راوی سوال کرد از امام علیه السلام مل استیطان، فرمایشاتی فرموده بودند. یکی این که استوتنه در روایت متخذ از مصدری است که الاستیطان باشد. از استیطان معنای اتخاذ و اخذ استفاده شده است. بعد مرحوم شیخ رضوان الله فرموده بودند که این معنای اتخاذ امر قصدیون و امر قصدی آنی الحصول هست، امور قصدیه از زمان منسلخن چون داخل در انشائیاتن و انشاء شأن او ایجاد است متناسب با ظرف ایجاد. اگر از امور اعتباری است که مجرد اعتبار اون معتبر را ایجاد میکند، انشائیات کلن اینچینینن در وعاء اعتبار همین قدر که شخص انشاء کند در نفس خودش معنای معتبر و منشأ را او وجود پیدا می کند، چون ایجاد از وجود جدا نیستند. ولیکن ایجاد اگر اعتباری بود وجودم اعتباری است، ایجاد خارجی و عینی بود وجود هم خارجی است. بعد نتیجه گرفتند که روی این حساب ما نمی توانیم به معنای آینده معنا کنیم، به معنای حال هم معنا ندارد چون زمان در انشائیات نیست. قهرن استیطان به اعتبار گذشته است، یعنی این ایجاد شده است در خارج و وجود گرفته است در سابق. روی همین حساب یقیموی در روایت را به همین قرینه به معنای اقامه معنا کردن، یقیمو عشرت ایام ستت اشهر، یعنی اقامه ستت اشهر. استیطان استیطانی
شیطان صهیونی
از نظر عرف
سیدان.
بله میدانم. خب یعنی منظور چی؟ یعنی زمان آینده میخوان بگیرن یا میگن نه در اینجا توتن کردن؟ معناش اینه دیگه، یعنی اینها بازم اخباره در حقیقت، یعنی اینها اونها این مکان را اخذ کردن به عنوان وطن، اینه دیگه. خب نکته ای که در اینجا بله، خب این حالا نکته ای که بود اشکال مرحوم آقا رضوان الله علیه به مرحوم شیخ فرموده بودن، این اشکال به جای خودش صحیحه، ایراد وارد هست. چرا؟ چون هیچ یک از مشتقات از مشتق دیگر گرفته نشده است بنابر مسلک تحقیق، چون مصدر اصل نیست، اصل مشتقات مصدر نیست، کما که اصل مشتقات فعلم نیست، نه مصدر اصل مشتق است علا خلاف اونجا که در علم صرف شنیدید و خوندید، نه فعل اصل است. در سویتی هم ابن مالک در همون اوائل سویتی اشاره به این دارد که بعضی گفتن مصدر اصل است، بعضی گفتن فعل اصل است، بعضی گفتن کلون اصلون برأسه، هیچ کدوم از این اقوال درست نیست. اصل همه مشتقات مواد اون ماده اصلیه اون مشتقات است که اون ماده هم امریت مبهم به هیچ هیئتی از حیات در نمید، اینا درسته. ولی عرض بنده که به عنوان یک برحال عرض دارم عرض میکنم اینه که یه طلبه کوچک، خب برحال چیزی تو ذهنش میاد گاهی دیگه، این عرضی که میکنم اینه که معصومین علیهم السلام در موضوعات و حتی در بیان محاورات عرفی که افراد میکنن در سوال و جواب، بنا ندارن که اونها رو به عقلاتشان متنبه کنن که بیان آقا این جمله مثلا از صرفی غلط بود، از نظر نحوی غلط بود، از نظر ادبی غلط بود، چون شأن معصوم سلام الله عجل از این حرف هاست که بیان صرف و نحو مردم رو درست کنن. دقت کردین؟ و لذا کمان که در امور روزمره دنیایی اونها که چجوری خانه بسازن، چجوری مثلا کاسبی کنن، چجوری چون بله احکامش بیان فرمودن، اما موضوعات کاسبی که چه تجارتی برن چه کار نکنن، بخو بعضی شغلا که مکروه از اون باز به جهت بعد معنوی دارد، که اگه شخص مثلا کفن فروشی مکروه، این از جهت این که بعد معنوی دارد، چون این شخص به هر حال در انتظار مرگ دیگران قرار می نشیند و این بد صفتی نفسی که در انتظار مرگ دیگران باشد، این از صفات رذیله شخصه، به این جهت بعد معنوی و خلاف تکاملی هست که بیان فرمودن. ولی قطع نظر از این بنا ندارن که این چیزا رو بیان کنن، کدوم کارو بکنه سوداور است، کدوم کار سوداور نیست، کدوم مثلا ضررش کم است، این اصلا شأن معصوم سلام الله نیست. از جمله همین توجه دادن به این عقلات. حالا این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرموده است که جناب اسماعیل بن بزی اینجوری سوال کرد، قطعا در اون ازمنه اصلا بحث اینا نبوده، اینا در حکمت متعالی آمده است بر اساس اینکه بحث ماده و صورت کرده اند، متناسب با ماده و صورت آمدن بحث کردن که آیا مثلا اصل در کلمات مصدر است یا نه، که حیات رو به منزله صورت گرفتن و مواد و حروف اولیه رو به عنوان به منزله ماده گرفتن. دقیقا این بعد بحث کردن به اینها که اینها مثلا آیا اصل یا نه، که حتی ما این حرف رو اگه بخوایم به اون نظر دقیق بگیم، خود مثلا واد و را و با، آیا هیئت واد و یعنی صورت او و صورت را و صورت با، آیا خود این باز هیئتون املا هیئت حرفی است؟ نقل کلام باز در اینه میتونیم بکنیم. اینه که این دقائق چون از اذهان سائل قطعا دور بوده در اون عصر مخصوصا، لذا همون معنایی رو که اونها فهمیدن امام علیه السلام بر اساس همون چیزی که میفهمیدن جواب میدادن و بنا نداشتن امام معصوم علیه السلام که به او تذکر بدن که آقا شما مثلا استیطان نباید در اینجا بگی، که تو ذهنید این هست که مثلا استوطنه از استیطان گرفته شده است، ولی نباید استیطان بکار، چون هیچ کدوم اینا ربطی به هم دیگه ندارن، امام برای این معنا برش لازم نیست. ولذا اشکال گرفتنه به مرحوم شیخ رضوان الله علیه که افعال از مصدر گرفته نشدن، با توجه به این مقدمه‌ای که عرض کردم گمان کنم خیلی مناسب نباشه به هر حال، ولی باز معذاله شما فکر بکنید. بله حالا بله این اشکالش منظور میخوام، اما اون اشکال دوم که باب استفعال برای طلب هست نه برای اخذ، این وارده، این فرمایش بسیار متینه، مثلا طلب طلب یعنی طلب یعنی استدعا، یعنی استدعا، استدعا غیر از اتخاذ است. اتخاذ در اختیار انسان است، ولی استدعا و طلب در اختیار انسان نیست، چون ممکن است به هر حال شخص به مطلوب برسد و ممکن است به مطلوب نرسد. ولی اتخاذ یک امری است که مقدور خود شخص است، یعنی اخذ کرده این را، یعنی اینجوری قضا. ولی اتخاذن اعتباری، یا در اعتباریات اتخاذ متناسب با همون اعتبار هست، یعنی این چنین در به اصطلاح نفس خودش اعتبار کرده است که اهل اینجا باشد. حالا حرف در اینه که مگر انسان چیزی را که خودش اعتبار بکند از نظر عرف می شود اهل اونجا؟ اینه. خب انسان خیلی ها ممکنه مثلا خودشان را یک جوری اعتبار، مثلا مثل باب بحث سیادت، حالا یک تقریب ذهن بکنم، کسی خودش را اتخاذ بکند به عنوان سید، سید از یعنی نسل معصوم سلام الله علیه می شود، خیر، به اتخاذی نیست. در اینجا هم یک موضوعاتی هست که اینا باید خارج از صدق بکنه، یک ملاکی دارد در خارج که میگن این شخص مثلا ملاک مسقط و رأس شخص باشد، ملاک اقامه در اونجا باشد در یک مدتی که مردم بگن دیگه این اینجایی شده است، دیگه نمیگن مثلا اهل بس کنین این بهرحال افرادی که در کشور عربی میرفتن یه مدت مدیدی که میبودن دیگه اینا میگفتن آقا نجفی، یا میگفتن کربلایی، دیگه نمیگفتن اینها مثلا اصلش اهل یزد است یا اصفهان است یا جای دیگه است. دقت دارین؟ اینا رو به عنوان دیگه نجف میدونستن، لذا خودشان هم خودشون رو به عنوان این لقب نجفی رو دیگه در ادامه فامیلشان یا حائری رو میآوردن و میآورند. این به همین جهته. پس بنابراین اشکالات بعد وارد ها، ولی که این اشکال که ایشان آمده اند مثلا به هر حال مشتق را از مصدر مصدر را اصل مشتقات دانستن، این بر اساس همون وضع شایع در اون هست. حالا یه ذره دقت عقلی اشکاله، ولی در عرف حتی زمان امام معصوم سلام الله علیه هم این همون معنا بوده است، لذا هم متفاهم در باب این موارد هم ما متفاهم و عرفی ما کار داریم، به این دقایق دیگه کاری نداریم. دقت کنید، یعنی این اشکال اولشان مورد قدری شاید این عرض باشد. حالا علی حال در ادامه بیان در رابطه با این بحث که ما راجع به روایات وارده و با توجه به روایات وارده چه باید بگوییم، می‌فرمایند که روایات متعدد بود ولی در هیچ کدوم از روایات تصریح دارن که چیزی به نام وطن شرعی ما از روایات میفرمان ما استفاده نمیتونیم بکنیم، چیزی به نام وطن شرعی که در مقابل وطن عرفی یعنی حقیقت شرعیه یا حکومت که احتمال دادیم در مقابل وطن عرفی، این هر دو رو مرحوم آقا رضوان الله علیه منکرن و شدیدن هم انکار دارن که ما یک معنای آخری در روایات برای وطن یا به لسان حکومت یا به لسان حقیقت شرعیه داشته باشیم، میفهمون نه چنین چیزی ما نداریم. حالا گرچه ممکن است در لسان فقها به عنوان وطن شرعی باشد، ولیکن در روایات میفرماین چنین چیزی نیست، در روایات تمامش میفرماین ناظر است به وطن عرفی. وطن عرفی که در عرف میگن وطن، این رو میفرماین دو صورته. گاهی از اوقات هست که این البته هست، شخصی میگن وطنش اونجاست چون نشو و نمای خود شخص، یعنی مسقط و رأس خود شخص و آبا و اجدادش اونجا بوده است، میگن فلانی مثلا نیشابوری هست، قوچانی هست، مشهدی هست یا جای دیگر. یعنی چی؟ یعنی خودش متولد اونجاست، آبا و اجدادش هم در همونجا بودن. این یک صورت که این رو دیگه در واقع مسلم میدانن و درش میگن لاری به فی هست. یکی هم وطن اتخاذی، اینم باز در عرف هست. عرف در وطن اتخاذی هم به هر حال برای خود، چون مثلا طرف میره تهران مدتی در اونجا مشغول کاروبار می شود، میگه آقا چی؟ میگه من اهل فلان جا هم، لذا در مناسبت ها میاد ترم اونجا وطن قبلی عرفی خودش، اما اینجا هم به عنوان وطن اتخاذی خودش قرار داده است. چنین چیزی هست؟ پس اگر تعبیر کردن مرحوم شیخ به عنوان وطن اتخاذی، این به حسب اون چیزی است که در عرف واقع شده است، چیزی خلاف عرف هم ما که نمیخوایم بگیم، لذا این مقدار هست که عرف هم به اصطلاح میگوین. حالا بحث در این است که در وطن اتخاذی اقوال مختلفه. در وطن شریعت و سکونت هم لازم نیست، وطن عرفی در اونجا لازم نیست حتی ملک هم داشته باشد. شخص مثلا جایی که به دنیا آمده، آبا اجدادش هم در اونجا بودند، ای الان هیچی هم ندارد، حتی اگر در اون روستا بره جای موندن هم ندارد، در این حال وطنشه مادامی که اعراض نکرده. دقیقه حالا بحث اعراض رو کار نداری، اونجا وطنش محسوب می شود. در وطن اتخاذی اقوال مختلفه. بعضی ها فرمودن که باید 6 ماه در اونجا بماند، یه قوله. ادعی که ظاهرا صاحب جواهر از این طایفه است فرمودن اصلا موندن 6 ماه لازم نیست، 1 ماه و 10 روز 20 روز هم لازم نیست، بلکه فرمودن که صرف تصمیم بر موندن در اونجا اگر بگیرد، که بگه جایی میخوام، میگه آقا من آمدم اینجا بمانم مادام العمر، این میشه وطنش، به همین نیت، به عزم بر موندن در اونجا مادام العمر، این میشه وطن او، وطن اتخاذی او. خب اینجا با این حساب انسان چند تا وطن میتوند داشته باشد غیر از وطن عرفی اول؟ 1 وطن، نه دیگه، چون انسان مادام العمر، نه 1 جا به عنوان مادام العمر، مادام العمرش دیگه 2 جا نمیشود که. خب پس اولی دیگه ول شد. ببینید مادام العمر موندن، نه نه اون حالو که اصلا ما بنابر یک نقل میتواند انسان 4 تا وطن هم داشته باشد، اون مهم نیست، ولی اگر به نیت ماندن مادام العمر است، انسان مادام 2 تا جسم که ندارد که، مادام العمر یا در این محل میماند یا مادام العمر در اون محل، مادام العمر در 2 تا بماند یعنی چی؟ مگر این که نه بگید که آقا من مادام العمر در این 4 جا میمانم، ولی اگر نقل این باشد که مادام العمر در 1 جا بخواد بماند، این مادام العمر مقید باشد برای اون جای اول، اینجا دیگه 2 تا وطن بیشتر نمیتونه داشته باشد. یکی لذا بعضی ها گفتن که 2 وطن اتخاذی بیشتر نمیشود داشته، اونایی که قید 6 ماه رو دارن. اگر قید نیت فقط باشد، به عزم بر موندن در اونجا با قطع نظر از اینکه چقدر بماند، اگر این باشد انسان میتونه بیش از 1 وطن هم داشته باشد، همون که الان شما بگید. منظور در اینجا در وطن اتخاذی ادعی فرمودن باید 6 ماه بمانن، در مقابل این قول فرمایش مرحوم صاحب جواهر است که اصلا ماندن در اونجا رو میزان قرار ندادن، صرف عزم و تصمیم بر ماندن، بر اینکه اون وطن باشد برای او، همین مقدار که تصمیم گرفت کفایت میکند. این قول دوم که نکته مقابل قول اول است. قول سوم این است که در وطن اتخاذی 6 ماه ماندن لازم نیست، بلکه 3 ماه در هر سال بماند کفایت میکند. خب اینجا میتونه چند تا وطن داشته باشد؟ به عنوان وطن اتخاذی 4 تا وطن میتونه داشته باشد. بله با اون میشه 5 تا که مادام العمر میخواد در واقع زندگی خودش تقسیم کند بین این 4 جا یا 5 جا. مثلا در هر شهری اگر بگی مثلا عیالی داشته باشد، بگه در هر شهری 3 ماه میخوام اونجا بمانم، تقسیم بکند. بعضی ها قائلم که انسان آقا بیش از 2 وطن نمیتواند داشته باشد، ولی وطن اتخاذی او فقط چون مقید کردن به 6 ماه، لذا میگن خب انسان سالش دیگه بیش از 2 تا 6 ماه بیشتر نیست، پس قهرن 2 تا وطن اتخاذی بیشتر نمیده، با وطن عرفی اولش میشه و چی؟ 3 وطن. پس اتخاذی رو 2 تا. ادهی گفتن آقا شارع در عنوان وطن تصرف نکرده است، لذا نه حقیقت شرعیه است نه حکومت، در بقای وطن تصرف دارند، که اگر انسان جایی بود که ابن انجدن در اونجا بود، یا اینکه وطن اتخاذی او بود در حدوث، که حدوث او به عنوان وطن اصلی عرفی یا وطن اتخاذی او، این 6 ماه ماندن یعنی به عنوان وطن شرعی، نه به عنوانی که در این موضوع شارع حکم فرموده باشد. این شش ماه موندن برای این است که حکم وطن در مورد وطن اتخاذی جاری بشود. برای این حکم، این حکم مشروط است به بقای به شش ماه موندن. دقت کنید، در عنوان وطن، به عنوان وطن اتخاذی شارع تصرف نکرده است، ولی این که وطن اتخاذی مانند وطن عرفی اولی محکوم باشد به حکم لزوم نماز تمام، این یک شرطی دارد در وطن اتخاذی و اون بقای شش ماه. خوب دقت بکنید که اگر از وطنیت ساقط شد و به عنوان جا و مکان او دیگر نبود، اگر شش ماه در اون مند، ثمرش اینه حکم وطنیت را دارد. یعنی ولو اینکه بعدن اعراض کرد در جای مند و اتخاذ کرد وطن، این وطن را شارع نمیگه، میگه من کار ندارم به اینکه این وطن هست یا نیست. اگر شما اتخاذ کردی جایی را وطن، وطن. ولی اگر این موردی که اتخاذ شد به عنوان وطن بخواد حکم وطن را داشته باشد، مثل حکم وطن مسقط الرأسش باشد، در مسقط الرأس شخص میره دیگه، هر زمانی که اونجا برگرده نمازش چیست آقا؟ تمام. اینجا هم بخواد اونجوری باشد، باید بعد الاتخاذ شش ماه بماند. و فرق است بین این قول و اونهایی که میگفتن در صدق وطن و تحقق اصل وطن شش ماه موندن است. چقدر تفاوت بین این دوتا؟ اونی که میگه در تحقق شش ماه موندن دخالت دارد، میخواد بگه یعنی شارع تصرف کرده است در موضوع وطن و به حکم شارع این موضوع لا یتحقق الا به بقای ستت اشهر. اما این قائل میگه نه، در موضوع هیچ تصرف شارع ندارد، دخالت در حکم دارد. اون جایی را که اخذ شده است به عنوان وطن، اگر بخواد احکام وطن را داشته باشد، باید شش ماه اونجا مونده باشد. اگر نمونده باشد، احکام وطن برای او ثابت نیست پس از اعراض. مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه باز در اثناء مطلب یک نکته را ایشان تذکر دادن که وطن شرعی شش ماه موندن را در او شرط دادن در صدق وطن. یکی از اونها مرحوم صدوقه، ولی به ایشان یک نسبتی داده شده است که ایشان می‌فرمایند شش ماه در سال باید بماند، در هر سالی، در هر سالی شش ماه باید اونجا بماند، که بعضی هم همین جور نظر دادن که جای دوم در صورتی وطنش محسوب می‌شود که شش ماه در هر سال اونجا بماند. خب بنابراین شش ماه در یک جا و شش ماه در جای دیگر غیر از مد میشه دو تا وطن شرعی. مرحوم صدوق ظاهرا عنوان کل سنه کل ندارد در عبارتشان، عبارتشان اینه که ان یکونه ستت اشهر فی سنه. کجای این فی سنه فهمیده شد؟ یعنی فی کل سنه. اگه یک شش ماه در یک سال موند، صدق میکند برای اینکه این آقا شش ماه در اونجا در سال، شش ماه از سال موند. یک وقت میگیم آقا شش ماه از سال بماند، در فارسی هم میگن یک وقت گفته میشه شش ماه از هر سالی بماند. آیا عبارت مرحوم صدوق اینه که یعنی شش ماه از هر سال؟ اینه که ندارد، کل ندارد در عبارت جان. ایش اون چه که در عبارت جان فرمودن شش ماه از سال بماند، این به یک بار تحقق میداند که این آقا شش ماه از سال رو مونده است اونجا. شش ماه از یک سال را، از سال را مونده است در اونجا، به یک بار موندن محقق میشود. لذا میفهمن انصاف اینه که مرحوم صدوق با اینکه صاحب مسالک و مرحوم صاحب مدارک هر دو به صدوق نسبت دادن که ایشان قائل است به اینکه فی کل سنتین، ولی عبارت ایشان رو خواندن که این اسناد صحتی ندارد. نه فرق میکنه، چون یک شش ماه مونده است از چند سال. این منظور اینه که شش ماه از سال یعنی در یک سال شش ماه متتالیه باشد، این معنا به ذهن میاد، یک شش ماه مونده باشد. شش ماه من از سنه فرمودن یعنی این که کنه او متصلن باید باشد، که اگر شش ماه به طور متتالیه هم باشد، خب هر پنج روز حساب کن در عرض چند سال این مجموعش میشود شش ماه. این درست نیست. میزان موندن یک شش ماه هست. اگه بخوان یک شش ماه متصل رو بفهمونن به چه عبارت باید بیارن؟ باید بگن ستت اشهر من از سنه. این معناش این است که یعنی یک شش ماه متصل پیاپی باید باشد در اونجا، یعنی نه اینکه یعنی شش ماه پشت سرن، یعنی از در یک سال شش ماهش اونجا باشد. ولی اگر این باشد که نه هر جور شد لازم نیست قید من از سنه رو بیاره، من از سنه رو آوردن که در یک سال شش ماهش اونجا مونده است. منظور از این عبارت خواستن اینو بفهمید، این میدن من سنه لغو نیست. شما میخواین بفهمید که اگر بنابراین من کل سنه لازم نیست، آوردن من سنه هم لازم نیست. نه خیلی، من سنه رو خواستن به این جهت بیارن که یعنی در یک سال شش ماهش اونجا مونده باشد. خب به یک شش ماه در یک سال که اونجا موند صدق میکند که این مونده است در اونجا شش ماه از سال را، لازم نیست کل سنه تن باشد. مثلا
من سنه مثلا اگر
فی سنه
شما ببینید مثلا از ذوالقعده بیا 3 ماه
برای سال باشه، 3 ماه
او برای سال، مثلا از سال
یک سال به حساب بکند. نه
شاملش
نمیشه. نه چرا میشود دیگه، از مجموعه یک سال ولو به صورت سال تلفیقی که 6 ماه 5 باشه از این سال بگیرید، شما 6 ماه از اول کار به اول، نه بحث اول سال تا آخر سال نیست، در یک 12 ماه قمری 6 ماهش اونجا مانده باشد کفایت میکند. بله 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 بله، من فی سنتی، یعنی نه اینکه فی سنتی باشه در اون سالی که هر شش ماهش باشه که از اول محرم حساب بکنه تا آخر، این نمیزان نیست. خب حالا مرحوم آقا بعد از نقل این اقوال به همین ترتیبی که عرض شد، یک قول دیگری هم هست در بحث شش ماه، اونه که شش ماه موندن رو شرط میدانن، میگن صرف شش ماه موندن لازم نیست، باید یک منزلم در اونجا داشته باشن. خب اینجا باز اختلافه، بعضی گفتن یعنی باید یک ملکی داشته باشن، منزل به عنوان ملک، بعضی گفتن نه منزل به عنوان ملک لازم نیست. ظاهر کلمه منزل داشتن در اونجا به تقریبی که مرحوم آقا میفرمایید اینه که لازم نیست حتما ملکش باشد، یعنی وقتی وارد اونجا شد جای موندن داشته باشد، ولو جای موندن داشتنش به عنوان اجاره‌ای باشد، هیچ خصوصیت نداره که حتما ملکش باشد، به صورت اجاره باشد که مالک منفعت هم از کفایت میکند. که ما که در وطنی که مسقط الرأس است، مگر قید است به که حتما انسان مالک چیزی باشد؟ شاید آبا و اجدادش همه مستأجر بودن، مالک چیزی نبودن. اقوال رو دارم عرض می کنم، نمی خوام بگیم که مختار ایشان چیست.
منزلش خواهد بود که منزل در عربی و منزل فارسی فرق کنه.
بله،
جا هر جایی که طرف بمونه شاید یک باقی هم داشته باشه بتونه توش بمونه.
خب بتونه بمونه، ولی کن
اصطلاح منزل اهم از
این که ملک داشته باشد، یعنی ممکنه مالک هم نباشد ولی منزل او و جایگاه او باشد. بنده همین داره معرض میکنم، لذا مرحوم آقا میفرمایند که قبلا هم همین بیان فرمودن که لازم نیست حتما مالک چیزی باشد تا بگن این منزل اوست. در صدق منزل مالکیت نقشی ندارد، گرچه اگر مالک بود منزل هست، ولی اگر منزل بخوام باشد لازم نیست حتما مالک باشد. خب روایت بعد از نقل این اقوال میفهمن اگر روایت صحیحه ابن بزی که سؤال از استیطان فرموده است از امام علیه السلام عرض میکند و امام جواب میفرمایند که به اون بیانی که عرض شد در پری روز بحثی، اگر این روایت نبود اون روایات متعددی که عبارتشان این بود که کل منزل لا تستوطنه ليس بمنزلك یا بمنزل، جایی که استیطان ندارد منزل نیست. پس این در حقیقت کلمه استوطنهو یا یستوطنهو تقیید می کند دائره مفهوم منزل را از نظر عرفی. منزل در به معنای عرفی یعنی جایگاه، جای انسان، جایگاه انسان، بر جایگاه انسان اطلاق منزل می شود. ولی اینجا یه قیدی آمده است، یه قیدی تزریق کرده است دائره مفهوم عرفی را، جایگاهی که یستوطنه. اگر این نبود منزل به ما هو منزلون معنا چی بود؟ یک مقدمه اصولی بیان می‌فرمایند، بر اساس اون نتیجه می‌گیرند در اینجا، و اون اینه که می‌فرمایند بین، حالا در بحث ادبیات هم این بود، در مغنی یادمه که بحث مفعول مطلق را می آوردن، می فهمیدن فرق است بین مفعول مطلق و مطلق المفعول. در حکمت هم این بیان به نحو احسن بیان شده است که فرق است بین وجود مطلق و مطلق الوجود. دقت کردین؟ مطلق وجود مطلق که اطلاق قید باشد، این یک معنا دارد. وجود مطلق که عاری از قید اطلاق باشد، یک معنا دارد. وجود مقید یک معنا دارد. حالا مرحوم آقا رضوان الله تعالی فقط به مطلق وجود مطلق عاری از قید اطلاق و وجود مقید اشاره فرمودند، ولی برای روشن شدن کامل این فرمایش آقا مجبورم که هر سه قسمش عرض بکنم، بعد میایم در اینجا تطبیق میدیم. ما تارتن یک وجود مقید داریم. وجود مقید چی؟ مثل وجود زید، وجود امر، وجود بکر، وجود آب، وجود این اتاق. این یک قسم. اسمی نمیذارم وجود مضاف یا وجود مقید، هر دو اسم درسته است. اخرا میگیم وجود مطلق. این در فرمایش مرحوم آقا اینجا نیامده. وجود مطلق که اطلاق قید باشد، یعنی وجودی باشد بدون قید، حتی قید اطلاق. یه وقت است که وجود مطلق ولی مقید به قید اطلاق. وجود مطلق مقید به قید اطلاق یعنی وجودی که هیچ گونه اضافه‌ای نباید داشته باشد. این در مقابل وجود مقید است، مثل آب مضاف، آب مطلق ولی اطلاق قید اون آب است، یعنی آبی که حتی که مقید است به قید اطلاق، یعنی باید به هیچ نوع اضافه به چیزی نشود، به هیچ چیز. خب آب مطلق یعنی آب غیر مضاف، یعنی مقید به قید غیر مضاف، در مقابل او آب مضاف. وجود مقید و وجود مطلق مقید به قید اطلاق، این در مقابل مقید است. یک وجود دیگری هم داریم که این وجود مطلق، اما مطلق حتی از قید اطلاق. وجود مطلق حتی از قید اطلاق، عاری از قید حتی از قید اطلاق، این در مقابل وجود مطلق و مقید است یا نه؟ این هیچ مقابلتی با اونا ندارد، بلکه با مطلق هم میسازد، با مقید هم میسازد، که تعبیر میکنن او را به وجود لابشرط، لابشرط قسمی. خب وجود لابشرط با هر وجود مشروطی، اهم از این که شرط اطلاق باشد یا شرط تقیید باشد، قیودات باشد، با هر دو میسازد. مرحوم آقا در اینجا به وجود مقید و وجود مطلق به معنای لابشرط اشاره فرمودند. دقت دارین؟ این دوتا رو بیان فرمودند، چون مورد نظر و بحثشان هم، حاجت بحثمان هم همین دوتا هست، ولی بنده هر سر عرض کردم تا این وجود مطلقی که آری از قید اطلاق است که لابشرط تعبیر میکنن این واضح بشه. خب حالا در ما نحنوفی بحثی چیست آقا؟ وطن. وطن در لغت و عرف معنای چی بود؟ جای. نسبت به قیودات آیا قیدی داشت؟ خیر. جای اعم از این که قیدی مطلق داشته باشد یا قیودات جزئیه داشته باشد، هیچ کدوم اینا در کلمه وطن به ما هو وطنون نیست. ما وقتی باشیم و روایت ابن بزی که درباره کلمه وطن قیوداتی آورده است، این نمی بود، این سر این که آقای تسلی اصرار دارن که لولا این روایت، چون تو این روایت است که راجع به وطن قید آورده است که ان یقم فیه کذا ستت اشهر و اینها، ولی با قطع نظر از این روایت میخوام بگیم ما بودیم و کلمه وطن، وطن قید درش هست؟ خیر. این لابه شرط است، لذا هیچ قیدی نباشد وطن هست. اضافه بکنید به او هر قیدی از قیود را، بازم وطن هست، مثل آب مطلق حتی از قید اطلاق. به آب مطلقی که اطلاق قید اوستم آب گفته می شود، به آبایی که اضافه به شیعی بشود، آب انگور، آب انار، آب کذا، آب کذا، به اونام آب گفته می شود. چرا؟ چون آب به ماهو ما، به ماهو ما اون هیچ قیدی در اون نیست، حتی قید اطلاق. ایشان میفهمان وطن به معنای عرفی و لغوی که به معنای جایگاه هست هیچ قید درونیست، حتی قید اطلاق، لذا هم با مطلق میسازد و هم با مقیدات میسازد. کما اینکه الوجود به ما هو وجودون به معنای لابشرطی که هیچ قیدی در این نباشد، حتی قید اطلاق، هم با وجود مطلق میسازد هم با وجودات خاصه. اگر این باشد میفرماییم بنابراین شخص در اونجا 6 ماه بماند یا نه، همینقدر که جایگاه داشته باشد، جایگاه میخواد مثل ملک او باشد یا ملک او نباشد، یعنی وقتی وارد شد جایی داشته باشد که برود اونجا، ملک داشته باشد یا نداشته باشد، 6 اشهر بماند در اونجا یا نماند در اونجا، در همه این صور عنوان وطن از نظر عرف و لغت بر او صدق میکند. بعد مثالی میزنن که شاید به ذوق بعضی های مثالی که مرحوم آقا ذکر کردن فر بیان بکنیم. مثلا زوج، به کسی گفته میشود که زوجه ای به طور مطلق داشته باشد، اما اگر زوجه انقطاعیه داشته باشد به این شخص نمیگن زوج. چرا؟ چون زوج علل اطلاق کی صدق میکند؟ این زوج علل اطلاق نیست، زوج علا تقدیرن هست، نه علل اطلاق. پس وطن علل اطلاق هر جا صدق کرد کفایت، ولی اگر گفتیم علا تقدیرن وطن صدق کنه، اون وطن علل اطلاق نیست. وطن علل اطلاق از نظر عرفی اینه که شخص جایگاه داشته باشد، همه این صور را میگیرد. کما اینکه زوج علل اطلاق به کسی گفته میشود که زوجه علل اطلاق، یعنی زوجه مطلقه داشته باشد، نه زوجه مقیده. زوجه موقته در حقیقت زوجه مقیده هست، نه زوجه علل اطلاق. زوجه علل اطلاق که شأنی برای این زوجه نباشد الا زوجیت او برای آقای مثلا فلان. محض اینه در باب در زوجه که بحث. بله، منظور اینه که خواستن بحث اطلاق و تقیید را ذکر بکنن که این عناوین اگر در بعضی از صور بود در بعضی از صور نبود، دیگه این عنوان عنوان علل اطلاق نیست. صدق عنوان علل اطلاق اگر موقعی است که علا تقدیرن باشد و علا تقدیرن نباشد، اونجا صدق علل اطلاق نیست. وطن هم اگر علا تقدیرن وطن شد، این وطن علل اطلاق نیست. با قطع نظر از این روایت هر جا وطن صدق کرد علل اطلاق، اونجا وطن هست. کجا وطن علل اطلاق صدق میکنه؟ اونجا که شخص جایگاه داشته باشد. دیگه بحث 6 اشهر و اینا دیگه اصلا نمیاد، مالکی چیزی باشد یا نباشد. عرفاً ببینیم وطن علل اطلاق صدق میکند یا نه، اگه صدقت کفایت میکند. لذا با این اساس می‌فرمایند که با این تقریبی که مقدمه‌ای که در حقیقت ذکر فرموده‌اند، می‌فرمایند که در روایت دارد انما هو منزلون یستوطنه، یا کل منزل لا تستوطنه لیس لک بمنزل. مفهوم این جمله اینه که المنزل المستوطن فیه، پس یه قیدی آمده است با توجه به این صحیحه. اگر این نمی بود ما میتونستیم بگیم که وطن یعنی جایی که توطنه، یعنی جایی که جایگاه او قرار گرفته است، دیگه قیدی نیست. ولیکن با توجه به این روایت ما نمیتونیم این اطلاق را بگیم، چون این روایت دیگه قید میزند. میگه مثلا فرض کنین هر جا که وطن به طور مطلق نبود، مثلا گفتن وطنه الى شهرین، وطنه فی سنه، وطنه فی 5 اشهر، اینا دیگه فایده ای قهرن نخواهد داشت. چرا؟ چون وطن علل اطلاق دیگه صدق نمی کند. این وطنون ولی علا حاضر تقدیر، کما اینکه ماء مطلق موقعی است که بدون هیچ اضافه ای اطلاق ماء برو بشود، اما اگر ما اطلاقش علا تقدیره شد، مثلا این ماء مطلق به آب انار گفته نمی شود، فقط آب انار بر او صدق می کند، به ماء الرمان، نه به اصطلاح ماء علل اطلاق. پس این دیگه ماء علل اطلاق قهرن نیست. در اینجا هم همینطور، اگر این روایت صحیحه نمی بود ما می تونستیم بگیم هر جایی که وطن علل اطلاق صدق کرد وطن است، دیگه قیودات رو نیاریم. ولی اگر در وطن اتخاذی عید شده باشد بقاء ستت اشهر یا قیودات دیگر که ملک داشته باشد یا کذا و کذا، این واضح است که وطن علل اطلاق نیست. اگر وطن علل اطلاق صدق نکرد، ما بدون این قیود باید ببینیم وقتی صدق نکرد اونجا میتونیم بگیم حکم به اصطلاح مستوطن را دارد و نماز او تمام است، قهرن نمیتونیم این حرف را بزنیم. حالا در ادامه بحث فرمایشات از مرحوم شهید را آوردن با توجه به این روایت اسماعیل ابن بزی، ببینیم چه باید بگیم. پس نتیجتا تا اینجا اقوال مختلفی که وارد شده است، این اقوال را بعضی ها بر این اساس قرار دادن که شارع تصرف فرموده است در موضوع وطن، که مرحوم آقا رضوان الله علیه شدیداً منکر این قضیه اند، میفرماید نه، شارع در این موضوع تصرفی نداشته است. اگر بیانی شده است در رابطه با اینها، در حقیقت در بیان حکم است، تصرفی در موضوع. پس اگه تصرف نشده است، موضوع به همون معنای عرفی خودش باقی خواهد موند. حالا تا بحثا بشه ببینیم چه نتیجه میگیریم و مختار ایشان چیست. و صلی الله علی محمد و آله.